ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. بانک مرکزی ایران از اقداماتش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد. دولت ترکیه 6000 نفر دیگر را از کار برکنار کرد. انفجار شدید در شهر اعزاز سوریه 19 نفر را کشت. در ادامه بیانیه‌های وزارتخانه‌های مختلف دولت حسن روحانی درباره اقداماتشان در پرونده بابک زنجانی، بانک مرکزی ایران هم با صدور بیانیه‌ای از عملکرد خود در این باره دفاع کرد. در بیانیه بانک مرکزی ایران گفته شده است که این بانک در سال 1394 از بانک بابک زنجانی شکایت کرده، اما از بهمن ماه سال 1392 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری داشته است. بانک مرکزی ایران همچنین گفته است که به استعلام‌های مقام‌های قضایی پاسخ داده و در تمام مراحل اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنها قرار داده است. دولت ترکیه اواخر وقت جمعه 6000 نفر دیگر از ماموران پلیس، کارمندان نهادهای عمومی و آموزشی را از کار برکنار کرد. در حکمی که دولت ترکیه صادر کرده است، بیش از 2500 نفر از ماموران پلیس و نزدیک به 1700 نفر از ماموران وزارت دادگستری از مسئولیتشان معاف شدند. این احکام تازه ترین اقدامات ترکیه در برخورد با کودتای نافرجام تیرماه گذشته در این کشور محسوب می شود. از زمان این حادثه تا کنون حدود 120,000 نفر در ترکیه از کار برکنار شدند. انفجار شدید یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر اعزاز در شمال سوریه باعث مرگ دست کم 19 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گفته است که اکثر کشته شدگان این انفجار غیر نظامیان بودند. شهر اعزاز که نزدیک مرز ترکیه قرار دارد در کنترل مخالفان حکومت بشار اسد است. در ماه‌های گذشته نیز انفجارهای مشابهی در این شهر رخ داده که مخالفان گروه حکومت اسلامی را مسئول آنها معرفی کردند. انفجار روز شنبه در شرایطی روی داده است که آتش‌بسی به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در سوریه برقرار شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از توقیف یک محموله تجهیزات رایانه‌ای و تصویربرداری توسط وزارت اطلاعات در تهران خبر داد. قاسم خورشیدی، سخنگوی این ستاد، به خبرگزاری تسنیم گفت این محموله حاوی 5 کانتینر شامل تعدادی سرورهای پرقدرت بوده که به گفته او برای مصارف خاصی همچون پشتیبانی سامانهای بزرگ استفاده می شود. آقای خورشیدی زمان توقیف این محموله را عصر روز چهارشنبه و پس از شناسایی دو مالک آن اعلام کرده است. او به اسامی مالکان اشاره نکرده، اما گفته است که این محموله با اظهارنامه خلاف واقع وارد کشور شده بود. در واشنگتن دور جدید 115 کنگره آمریکا با پشتیبانی از دستور کار دولت آینده این کشور در دو عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی آغاز شده است. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
این روزها خبرهای رسانه‌های آمریکا سرشار از مطالب گوناگون درباره رئیس جمهوری منتخب، دور تازه قوه قانونگذاری و در صدر آنها گزارش‌های جنجالی و در مواردی همقلوامیز مانند اختلاف نظر دونالد ترامپ با برآورد سازمان‌های اطلاعاتی در زمینه دخالت دولت روسیه در انتخابات آمریکاست. داستان دیگری هم در مورد ایجاد دیوار در مرز کشور مکزیک بامداد آدینه در صدر خبرهای داخلی آمریکا قرار گرفت، ولی با نگاهی دقیق‌تر به آنچه که در کنگره جریان دارد، حرکت این قوه قانونگذاری در جهت آغاز پشتیبانی از دستور کار دولت آینده آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ دیده می‌شود. در عرصه داخلی، طرح ساختن دیوار در مرزهای جنوبی کشور به طول بیش از 1200 کیلومتر است که به گفته روزنامه پولیتیکو توافق اصولی مجلس نمایندگان و تیم دونالد ترامپ انجام شده و تمرکز اکنون بر سر چگونگی مخالفت دموکرات‌ها با این طرح تغییر جهت داده است. در عرصه سیاست خارجی نیز در حال حاضر سه موضوع بیش از سایر مسائل مورد توجه است. خبرسازترین مورد رسیدگی به اتهام مربوط به دخالت روسیه در امر انتخابات آبان ماه گذشته است که بنا به تأکید مدیران ارشد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در نشست روز پنجشنبه کمیته نیروهای مسلح در سنای این کشور، هیچ گونه تأثیری در نتیجه انتخابات نداشته و رسیدگی به آن هفته آینده در نشست دیگری، این بار در کمیته مشترک امور اطلاعاتی سنا دنبال خواهد شد. در مجلس سنای آمریکا چند تن از سناتورهای جمهوری‌خواه از جمله لینزی گرام و تمامی سناتورهای دموکرات معتقد به تحقیق بیشتر درباره دخالت‌های احتمالی روسیه در امور آمریکا هستند. سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام که اخیراً از منطقه بالتیک، اوکراین و گرجستان در اروپا دیدن کرده، در نشست کمیته نیروهای مسلح در سنا با تأکید بر وخامت اوضاع در ارتباط با دخالت‌های روسیه در اروپا گفت که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه به دنبال صلح و آرامش نیست و باید متوقف شود. او از برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد دخالت‌های روسیه پشتیبانی کرد. روز جمعه گزارش نهایی این سازمان‌ها به رئیس جمهوری منتخب ارائه شد. به گزارش روزنامه پولیتیکو، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که پس از ارائه این گزارش به دونالد ترامپ، تنش‌ها فروکش خواهد کرد.
There is overwhelming consensus in the community and overwhelming evidence supplied by the community.
جوزف بایدن معاون آقای اوباما هم پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه PBS اظهار داشت که بر سر دخالت روسیه و تلاشش برای تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا، اکثریت قریب به اتفاق جامعه اطلاعاتی کشور با انبوهی از مدارک توافق دارند و شواهدی موجود است که آنها واقعا برای برهم زدن قواعد رأی‌گیری تلاش کردند. موضوع دیگری که بامداد آدینه در سنای آمریکا خبرساز شد، سخنان سناتور باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی در مورد توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران بود که گفت به باور او دولت آینده دونالد ترامپ رویکردی در رد این توافق نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از سناتور گفته که لغو این توافق میتواند بحران‌ساز باشد. و اما سوژه دیگری که در کنگره آمریکا خبرساز شد، بیانیه اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در مردود شمردن سیاست دولت اوباما در جهت کنار کشیدن از اقدام اخیر شورای امنیت سازمان ملل در محکوم کردن و غیرقانونی خواندن خانه‌سازی‌های اسرائیل در مناطق اشغالی توسط قانونگذاران آمریکایی بود.
I am stunned at what happened last month.
پول ریان رئیس مجلس نمایندگان به هنگام رأی‌گیری در مورد پیشنهاد رد قطعنامه شورای امنیت با ابراز شگفتی از عملکرد دولت اوباما و آنچه که در سازمان ملل روی داده گفت، قطعنامه شورای امنیت در مورد خانه‌سازی‌های یهودی و در زمینه برقراری صلح در آن منطقه نبود، بلکه به حق موجودیت اسرائیل مربوط می‌شد.
It was about one thing and one thing only. Israel's right to exist as a Jewish democratic state.
پول ریان افزود که اکنون زمان ترمیم اقدام گمراه کننده سازمان ملل فرا رسیده است. با این حال فوری ترین موضوع همانا اتهام دخالت سایبری روسیه است که نیمروز آدینه با خبر دیگری مورد توجه بیشتر قرار گرفت. خبرگزاری ها گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب از کنگره خواهد خواست تا در مورد درز اسناد بسیار محرمانه مربوط به هک کردن های روسیه توسط شبکه خبری NBC تحقیق کند.
گزارشی بود از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی در ایران.
علی خیلی ضعیف شده، مثلا جون نداره، نمیتونه راه بره.
کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شد.
اعتصاب قضای طولانی زندانیانی که الان در اعتصاب قضا هستن نشان از بی‌کفایتی آقای لاریجانی دارد.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده است در 8 ماه نخست سال جاری بیش از 400,000 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند و بیشترین این درگیری ها در استان تهران رخ داده است. این آمار شامل کسانی است که در درگیری ها دچار مصدومیت شده و به این سازمان مراجعه کردند. پس از تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین نزاع ها را داشتند. گزارش بیشتر را از رویا ملکی بشنوید.
بنا به آنچه سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید، در 8 ماه نخست امسال بیش از 400,000 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. بیشترین این درگیری ها در استان تهران بوده است. آنطور که پزشکی قانونی اعلام کرده، پس از تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین آمار مصدومان نزاع را به خود اختصاص دادند. آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی در سال 94 نشان می‌داد به طور متوسط در هر دقیقه 1 مورد نزاع در سطح کشور رخ می‌دهد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، چرایی این آمار را این گونه تحلیل می‌کند.
به نظر من چند عامل به صورت نهادی و به صورت فردی در جریان هستند. در سطح فردی ما کمتر مهارت‌های کنترل خشم رو می‌آموزیم از کودکی تا دوره که بزرگ میشیم و وارد جامعه میشیم به اصطلاح. همینطور مهارت‌های حل اختلاف در میان ما کم هست. یه مهارتی است که ما باید ببینیم چگونه میتونیم اختلافاتمون رو به شیوه مسالمتانه حل کنیم. وقتی این دوتا رو نداشتیم، یعنی مهارت کنترل خشم و مهارت حل اختلاف، در سطح فردی آماده هستیم که به نزاع متکی باشیم برای حل مشکلی که باش روبرو هستیم. از اون طرف تو سطح نهادی هم رویه ها و نهادهای حل اختلاف ناتوان و ناکارآمد هستن. یعنی هزینه های دسترسی به حق در این جاها زیاده. هزینه که میگم لزوما هزینه مالی، یعنی صرف وقت، اعصاب، نیرو و کاری که شما باید بکنید تا به حقتون برسید. وقتی ناامید باشید از اون رویه ها و نهادهایی که قرار این حل اختلاف رو سامان بدن، خودتون به صورت شخصی ممکنه دست به اقدام بزنید و اگر اون دوتا مهارت رو نداشته باشید، طبیعی است که اینا تبدیل به نزاع میشه، خصوصا اگر دو طرف این موضوع نداشته باشن.
بنا به این آمار، استانهای ایلام، خراسان جنوبی و سمنان کمترین آمار مراجعین نزاع را داشتند. حسین قاضیان، جامعه شناس، به عوامل دیگری میپردازد که باعث به وجود آمدن نزاعها در ایران میشود.
عوامل دیگری هم وارد این نزاع میشن. مثلا دسترسی به چاقو به عنوان سلاح سرد همیشه یه عاملی که میتونه سطح این نزاع رو افزایش بده و موجب مراجعه آدم ها به پزشک قانونی میشه، یا سلاح هایی که آدم های امروز با خودشون بعدا تو اتومبیلشون هم میگن، زنجیر و چماق و قمه و چیزهای دیگه که دیگه از حد چاقو هم گذشته.
در این 8 ماه اول سال، نام نزدیک به 125,000 زن نیز در میان مراجعین نزاع در پزشکی قانونی ایران ثبت شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس، در این خصوص به رابطه نامتعادل قدرت در خانه اشاره می کند.
چیزی بالای 30% قربانیان یا مصدومان در واقع زنان بودند و تحقیقات قبلی نشون داده که بسیاری از این زنان در داخل خانه و در نقاط مسکونی دچار این مشکل میشن و غیر از این مسئله معمولا پای یک موضوع ناموسی یا خانوادگی در میاد. اینجا نه تنها مسئله نبودن اون مهارت‌های کنترل خشم و حل اختلاف خودش رو در داخل خانواده نشون میده، بلکه رابطه نامتعادل قدرت رو در خانواده نشون میده که زن اینجا میتونه به شکل قربانی در بیاد در فرایند خشونت خانگی. چیزی که اینجا موضوع تشدید میکنه حضور چاقو از توی خونه که همیشه یه عاملی است برای اینکه وقتی کنترل خشم صورت نمیگیره به معنی اصطلاح فوری برای نشون دادن اقتدار قدرت استفاده بشه و تبعیض قربانی در اینجا زن هست معمولا. این شاید الگوی کلی صدمه دیدن زنان رو توی این نوع از منازعات نشون بده، چیزی که ما در خیابون شاید کمتر شاهدش باشیم.
در روزهای اخیر نیز رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان را جرم‌خیزترین استانها در سال 95 معرفی کرده بود.
گزارشی بود از رویا ملکی در مورد تعداد بالای مصدومان منجر به مصدومانی که بر اساس نزاع در ایران به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند و به خصوص در آمارهایی که ارائه شده تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین نزاع‌ها را داشتند. خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.